بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که اشکالی که مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف برای استادشون مرحوم نارینی داشتن، عرض کردیم که به دو محور یا دو قسمت برمیگرده. یک این که خلط میان تکوین و تشریع شده، ما در تکوین مسئله وجود سعی، مسئله حسه، مسئله فرد، اینها رو داریم، اما در تشریع بحث در عناوین و معنوناته. اینجا دیگه وجود سعی و یک حسه ما نداریم. اون وقت این عناوین و معنونات یا موجودن یا موجود نیستن، یا متعلق اخبارن یا متعلق اخبار نیستن. این که حالا ما بیایم در اعتباریات بگیم مدلول التزامی آیا عنوان وجود سعی دارد برای مدلول مطابقی یا حسه ای از مدلول مطابقیه، این اونجایی که موضوع تکوینیه بحثی نیست، اما اونجایی که موضوع اعتباریه قابل قبول نیست. اون وقت نتیجه گرفتیم که این فرمایش که بگیم وجوب دلالت کند بر نفی اباحه‌ای که حسه‌ای از این وجوبه، که آقای خویی میخوان به همین منتهی کنن، بگن ما یک اباحه مطلقه داریم، یک اباحه در رابطه با همین وجوب، و بگیم وقتی میگه نماز ظهر واجبه، اباحه در رابطه با همین وجوب نفی میشه، که میشه حسه خاصه ای از او. اینا معنا نداره. وقتی میگه نماز جمعه واجب هست، این معناش این است که مباح نیست، یعنی اون عنوان کلی اباحه برای این قرار داده نشده، نه حسه ای از اباحه برای این قرار داده نشده. و باز به عبارت دیگر گفتیم مثلا ناینی اصلا بحثش در وجود سعی نیست، در همین حسه است، و در همین حسه شما فقط ادعا میفرمایید، میگید این مدلول مطابقی اگر از بین رفت، مدلول التزامی هم از بین میره. خب ناینی میگه اگر حجیتش از بین رفت، حجیت مدلول التزامی در همین فرضه به قول شما حسه باقی میمانه. این خلاصه اون اشکالی که عرض میشود که در بحث گذشته عرض کردیم. حالا ببینید یک اشکال بسیار مهمتری هم ما بهش رسیدیم، این رو عرض کنم. این اشکال رو یادم آمد، درست میفرمایید. ببینید اونم اگه تعبیر به کلی و حسه در اونجا میشه مسامحه هست. ما یه عنوان کلی داریم، اون روزم عرض کردم به بعضی از آقایون، مثلا شما عنوان مؤمنه، عنوان رقبه رو دارید، این رقبه رو مقید میکنید به مؤمنه، مؤمنه رو مقید میکنید به ایرانیه مثلا، اینا حسه نمیشه، یه عنوان دیگه ای میشه. این خودش یک عنوانی است برای یک حکمی. این که ما بیایم بگیم رقبه، حالا باز این یه خورده در تکوینیات هم هست، ما بیایم بگیم اباحه در مورد نماز، اونم نماز جمعه، اونم روز جمعه شد یه حصه، اینا حصه نیست، این خودش یه عنوانیه، این عنوان دارای یک متعلقیه، نه اینکه این حصه ای از کلی باشه.
این حصه هایی که تو کلام آخونده بحث مطلق مقدر تعلق و تبا
احکام به اونجا باید بگیم رو عناوین مرادشونه، ولا هیچ کسی نمیاد بگی اینجا بحث طبیعته یا اینم حصه ای از اون طبیعیه. اونجا شاید خود آخوندم بعضی ها به این اشاره داره در کفایه. بله ببین اونجا همینه، اون روز هم عرض کردیم گاهی اوقات نوع الحکم به عنوان مجهوله، گاهی اوقات شخص الحکم، اما نمیگیم این شخص الحکم سنخی از حصه ای از نوع الحکمه. و اگر کسی بیاد در همونجا بگه آقا ما چیزی به نام شخص الحکم و نوع الحکم نداریم، حکم یا هست یا نیست، این که بگیم این حکم در این قضیه شرطیه، فرض کنید که اذا خفی الاذان فقصر، این وجوب قصر شخص الحکم است، اون وجوب قصر کلی، اونجا هم همین مساماته، نه این شخصی از اون نیست، این خودش یک عنوانی است. ما اگه تو جمله شرطیه احراز کردیم نوع الحکمه، ولذا اونجا بعضی ها میگن اگه گفتن تحقیق هم همینه، اگه احراز کردیم نوع الحکمه مفهوم داره، احراز کردیم شخص الحکمه مفهوم نداره، ولی باز مسئله حسه ملازمه با حسه نداره. منحل به احکام متعدد میشه، نه منحل به حسه های متعدد. بله اون منحل به وجوب های متعدد میشه، یعنی به تعداد هر مکلف یک وجوب، نه اینکه این وجوبی که مثلا وجوب نماز، حالا شما میتونید دیگه وجوب نماز زی یه حصه ای از وجوبه، وجوب نماز امر یه حصه دیگری از وجوب نه، اینا نیست. شما یک وجوب کلی دارید، این به منزله این است که شارع به جای اینکه دونه دونه مکلفین رو مورد خطاب قرار بده فرض عقیم الصلاه انحلال، حالا بر فرض که انحلال ما قبول کنیم، چون مثل امام رضوان الله تعالی علیه اصلا انحلال رو قبول ندارن و اساسا، حالا اینو به شما عرض بکنم، ببینید اینکه حالا روی این اشکال ما مقداری تاکید کردیم، این یکی از نقاط مهمی است که در اصول بین تکوین و تشریع خلط شده. ما تو احکام و تو اعتباریات چیزی به نام حسه نداریم، برای این ذهن یا حس یا وجوب اعتبار شده یا نه، اگر اعتبار شد نمیتونیم بگیم این وجوب حسه ای از اون وجوب کلیه، حسه ای از اون نیست اصلا. بله کلی به اعتبار اینکه به اعتبار متعلق، به اعتبار موضوع، بله به اعتبار موضوع انحلال موضوعات پیدا میکنه، به اعتبار هر مکلف یک وجوبی میشه، به اعتبار بله یه وقت شارع میاد حکم کلی رو میگه، میگه الدم و نجسون، کاری به این دم خارجی نداره، دم معین خارجی، گاهی اوقات ما در این دم معین خارجی شک میکنیم، اینجا نمیتونیم بگیم آقا این نجاست این دم یه حسه ای از اون نجاست کلی است. حسه یعنی چی؟ اصلا عرض کنم بحث کلی و حسه و فرد این مختص به تکوینیاته، تو اصول هر جا این مسئله مطرح شده، حالا این آقای آزاد منش فرمودن، منم یادم آمد مرحوم ایروانی اصلا اونجا از همین راه ظاهران وارد میشه که مسئله کلی رو منتفی میکنه. خب حالا ببینید اشکال دومی که به مرحوم آقای خویی داریم، اجازه من عرض کنم راجع به این نقص هایی است که آقای خویی برای استادشون مرحوم نایینی کردن، این نقص ها دو تا اشکال داره، یک اشکال رو بعضی از آقایون به نظرم حالا فرمودن یه روز در درس، تمام این نقص ها در شبهات موضوعی است. یعنی مرحوم آقای خویی در یک شبهه حکمیه بر استادش و مرحوم نائینی نقص نیاوردن، تمام در مورد شبهات موضوعی است. حالا اگر ایشون بگه بالاخره کلام استاد ما مطلقه، ما در همین هم بیاریم، ولی ایشون یک نقضی در شبهات حکمیه بر مرحوم نائینی وارد نکردن. اما اشکال مهمتر که حالا عرض کردم، این به نظر من مهمترین اشکالی است که ما بر مرحوم آقای خویی داریم، بعدم فرمایش امام رو که میخوایم نقل بکنیم بر مرحوم امام هم داریم، اینه در تمام این چهار نقضی که آقای خویی وارد کردن بر مرحوم نائینی، این مسئله مفروض بود که آقا اگر یک بیانه قائم شد بعدن ما علم به کس پیدا کردیم. آقای خویی فرمود وقتی علم به کس پیدا کردیم، خب بیانه میره کنار، دیگه احدی از فقها ها ملتزم به مدلول التزامیش نمیشه. حرف ما اینه که مگر مرحوم نائینی در اول بحث تعارض وقتی خواستن ضابطه تعارض رو مطرح بکنن، نفرمودن که مسئله علم به کذب رو میدان نیاورید. بحث علم به کذب مربوط به آخونده. شما اینا رو اگر آخوند بیاد قائل بشود به عرض می شود که حجیت مدلول التزامی، اونم بعد از اینکه هر دو ثابت بشوند، برای آخون میتونید این اشکال رو وارد بکنید، این نقص ها رو وارد بکنید. یعنی ببینید در تمام این امثله مسئله علم به کذب مطرحه، در حالی که نائینی اصلا در برابر آخوند ایستاد. نائینی در اول بحث تعارض فرمود هر جا علم به کذب احده ما پیدا کردیم میره در باب اشتباه حجت بلا حجت. حالا ممکنه کسی بیاد این در برابر نائینی از آخوند دفاع بکنه، ولی نائینی مبناش چیه؟ نائینی مبناش در باب تعارض میگه تعارض در همین صفحه من دو مرتبه عبارت ایشون رو نوشتن، صفحه 704 از جلد چهارم میفرماید که خوب دقت کنید، والحاصل ان ضابط تعارض دلیلین هو ان یؤدیان الی ما لا یمکن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الامر، ولکن بعد ان یکون کل منهما واجدن لشرائط الحجیه. میگه بعد از این که به حسب ظاهر هر کدام واجد شرائط حجیت هستن، اما میگیم جمعشون در عالم نفس الامر نمیشه. فلو علم به کذب احد الدلیلین لمکان العلم به کون احدهما غیر واجد لشرائط الحجیه و اشتبه به ما یکون و واجدن به شرائطها کان ذالک خارج من باب التعارض بل یکون و من اشتباه الحجه بلا حجیه. ایشون میگه اگر ما علم پیدا کردیم یکی از اینها شرائط حجیت رو نداره، اگر علم پیدا کردیم یکی از اینها شرائط حجیت شعنیه رو نداره، یا به قول آخون علم به کذب عهده ما پیدا کردیم، میگه اصلا از باب تعارض خارج میشه، میره در باب اشتباه حجت بلا حجت. اجازه فرمایید آقای، اجازه فرمایید به عرض ما بیان کنم. دوباره این عبارت رو ببینید، میفرماید بعد ان یکون کل منهما واجدن به شرائط الحجیه، این ملاکی در باب تعارضه. فلو علم به کذب عهد الدلیلین لمکان العلم به کون احد هما غیر واجد لشرائط الحجیه و شتو به هبه ما یکون واجدن به شرائطه ها کان ذالک خارجن من باب التعارض بل یکون من اشتبار حجه بالحجیه و اللاحجیه. بعد دو مرتبه در آخر می فرماین فظهره ان مجرد العلم به کذب احد دلیل این صدورن او مضمونن لا یکفی فی وقوع التعارض بینهما بل یعتبر فی وقوع التعارض امران احدهما ان یکون کل منهما واجدن لشرائط الحجیه. خب الان شما اینجایی که عرض می شود که دوتا بیانه با هم تعارض پیدا می کنن یقین دارید یکیش واجد حجیت نیست، یکیش دروغ گفته، لذا میگه تعارض میکنن، تساقط میکنن. ایشون میگه حالا اصلا اینجا بحث تعارض نمیتونه باشه، اولین شرطش این است که هر دو واجد شرایط حجیت باشن، دومین شرطش هم این است که ان یمتنع اجتماع و مدلوله ما ثبوتن فی عالم الجهل و تشریع. در عالم جهل بگیم این دوتا نمیشه، هم یه چیزی واجب باشه هم حرام باشه، هم واجب باشه هم مستحب باشه در عالم جهل. پس ببینید این اشکال رو خوب دقت کنید. الان عبارات امام رضوان الله تعالی علیه هم میخونیم. ببینید این اشکالات آقای خویی اشکالات نقضی با قطع نظر از این که همش در شعبه موضوعیت، حالا اگه کسی بگه حالا اون خیلی اشکال مهمی نیست، ولی رو مبنای این است که مسئله علم به کذب مطرحه. ناینی میگه هر جا مسئله علم به کذب احد دلیلین به این نه که بگیم آقا یقین داریم یکی از اینا واجد شرایط حجیت نیست، شما در بیانه یعنی رو مبنای ناینی وقتی دوتا بیانه با هم تعارض میکنن ما نباید بگیم اینجا تعارضه، اینجا اشتباه حجت بلا حجته، یکیش یقین داریم واجد شرایط حجیت نیست، یکیش یقین داریم عادل نیستن یا از روی کف صادر شده. لذا باید حالا عرض کردم این اشکالیست که دیگه بعداً به ناینی مطرح میشه که خود شما در موارد تعارض بیانات این چه کار میکنید؟ چرا اونجا کلمه تعارض؟ آیا اونجا میگه تعارض تسامحیه؟ که ایشون باید روی مبناش این رو بگه. ناینی میگه ما در باب تعارض مسئله علم به کذب مطرح نیست اصلا که آخوند آمده مطرح کرده. در تعارض دو تا دلیل به حسب ظاهر هر دو واجدون لشرائط الحجیه. اگر بگیم آقا به حسب ظاهرم الان یکی از این دو تا کذبه، میگه از تعارض خارج میشه، میره تو اشتباه حجت بلا حجت. اگر گفتیم یکی واجد شرائط دیگری واجد نیست، این از بحث تعارض خارج میشه. باید هر دو به حسب ظاهر واجد شرایط حجیت باشند، منتها میگیم در واقع جمعشون امکان نداره، به حسب مقام الجهل و تشریع امکان نداره. و عرض کردم این حرف ناینیه و لا یبعد ان یقال، که بگیم لازمه این مبنای ناینی این است که در موضوعات ما دیگه چیزی برام تعارض نداشته باشیم. اگر آقایون هم میان میگن تعارض، عرض کردن رو مبنای ناینی، اینا میشه مسامحه. اگر دو تا بیانه با هم تعارض کردن، یکی میگه زید عادله میشه پشترش نماز خون، دیگری میگه زید عادل نیست فاسقه، رو مبنای ناینی، خب ما میدونیم یکیش دروغه، میدونیم یکیش دروغه، میدونیم یکیش واجد شرایط حجیت نیست، ما خیال میکنیم هر دو حجیت داره. ایشون میگه در باب تعارض ما میدانیم هر دو واجد شرایط حجیت ظاهریه و شعنیه هستن، واقعا نه تخیلا. در دو تا بیانه ما خیال میکنیم هر دو واجد شرایطن، یکیش واقعا دروغه، پس باید از باب تعارض خارج بشه. این یه اشکال دیگریه بر مرحوم نایینی که در جای خودش باید مطرح بشه. اما ما در اینجا به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم شما رو مبنای آخوند اومدید نایینی اشکال کردید. آخوند میگه در باب تعارض علم و کذب عهد ماست، اون وقت این موارد که علم و کذب عهد ماست از موارد تعارض هست. اون وقت آخوند که خب مسئله نفی مدلول التزامی رو قائله، میگه چون یکی از اینها هم مطابقیش باقی مونده هم التزامیش، اما نمیدونیم کدومه. نایینی میگه هر دو ساقطه، و شما یه تیکه ای از آخوند گرفتید یه تیکه ای از نایینی، این نقضا رو دارید وارد میکنید. این نقضا بر مرحوم نایینی وارد نیست. آقای دباغ بفرمید. فی نفسه الان هم اینجا نایینی میگه در بیانه کل واحد فی نفسه یقین داریم یکیش دروغه. خب میدونم. ببین اون اشکال قبلا هم در بحث ضابط تعارض ما به نایینی هم همین اشکال کردیم، ولی الان داریم میگیم رو مبنای نایینی چی؟ نایینی که این حرف رو نمیزنه. درسته این اونجا در سال گذشته ما همین حرف رو زنیم، ولی نایینی میگه نه، میگه هر جا شما علم به کذب عهد ما داشتید این از تعارض خارجه. اجازه فرمایید. میگه علم به که میگه که علم، میگه الان که دوتا آمده اینجا ما میدونیم یکیش دروغه. یا مثلا ببینید اون مثال اولی که آقای خویی میزنن که اصلا بحث تعارض نیست. در مثال اول اینشون میفرماین که چی؟ میفرماین لو قامت بینتون علی بینتون علی وقوع قطعه من البول علی صوبن علمنا بکذب البینه و عدم وقوع البول علی صوب. خب اگه علمنا این از تعارض، اصلا مورش تعارض نیست. نایینی اونجا مسئله مدل التزامی اصلا مطرح نمی کنه به هیچ وجه. در مثالهای بعدی هم که هست اونجا هم علمه بکن کس به هرده ماست. من میخوام این رو عرض کنم، روی ها رو شما عنایت کنید ببینید کفایه رو بگذارید جلوتون، کن فواید الاصول هم بگذارید جلوتون. درست از نقاط افتراق آخوند و نایینی اینه. آخوند میگه تعارض ضابطش علم به کس به هرده ماست، آخوند اینطور میگه. نایینی میخواد این ضابطه رو خراب کنه یه ضابطه دیگه بذاره. نایینی میگه ضابطهش علم به کذب عهد ما نیست، ضابطهش امتناع جمع بینهما فی مقام الجعل. اما در ظاهر هر دو شرایط صدق رو دارن، شرایط حجیت رو دارن، لذا ضابطه اینه. آقای جهادی چی فرمودید؟ نه کذب الان میگیم شرایط حجیت ظاهرا دارن، اما این مثالایی که ایشون زده الان در ظاهر میدونیم یکیش دروغه. در ظاهر میدونیم یکی از این دو تا بیانه یقینا خطا کرده. ببینید میخوام اینو عرض کنم، حالا بحث رو مقداری الان یک راوی برای شما خبر بیاره. خوب دقت کنید اینا رو. ما میدونیم راوی موثق عادل امامی، اما یقین کردید خطا کرد. اینجا خبرش با شما حجیت داره؟ بله؟ نداره دیگه. حالا اینجا میگیم آقا این خبر یقینا حجیت نداره. شما الان طبق مبنای نایینی میگید آقا دو تا خبر آمده، هر دو واجد شرایط حجیت هستن. نه ما میتونیم بگیم این کذبه، نه اون کذب، نه حتی بگیم عهد ما کذبه. هر دو شرایط حجیت رو دارن. اینجا موضوع تعارضه. اگر اومدیم گفتیم آقا یکی از اینا یقین داریم دروغ گفته، خب مثلا اونجا که یه خبر واحد یه نفر بیاره شما یقین دارید به اینکه دروغ گفته، خب میگید باطله. ولو عادل هم باشه، اما میگید در این مورد دروغ گفته، از عدالت خارج میشه، باطله، قابل حجیت نداره. اما فرض ما اینجا اینه این دوتا خبر از نظر مسئله شرایط حجیت هر دو رو دارن، فی نفسه هم دارن هر دو، هر کدوم شرایط وجودیت رو دارن. ما حالا باز بگذارید از اون بحثی که کردیم که آخوند بخواد این علم اجمالی به کس متولد از این تعارضه. ناینی اصلا این رو دخیل در تعارض نمیدونه، علم به کس رو دخیل در تعارض نمیدونه. حالا اگر اجازه دارم بیان امام رو هم عرض کنم، باز دو مرتبه بحث کنیم راجع به این. چی؟ خیلی رو اگه تصریفون اشتباه میکنه، یعنی بر با این مبناش سازگاری نداره. اجازه فرمایید ببینید، شما من سوال میکنم آقای غلامعلی تبار، آیا ناینی در اینجا مقابل آخوند هست یا نیست؟
خب یه مطلبی که
مفاد دو بیانه،
چرا؟
اونجا یقین داریم، یه بیانه میگه عادل این آدم، یه بیانه میگه فاسق این آدم، یقین داریم یکیش دروغه. نه، در اینجا در موضوعات یکی میگه دو نفر میان میگن زید عادله، دو نفر میان میگن زید فاسقه. هر دو راست باشه؟ خب نمیشه نه عادل باشه نه فاسق که. نه، همینه. من به نظرم میرسه، ببینید به نظرم میرسه که، ببینید این نکته رو عرض بکنم به شما، یعنی حالا ما این بحثا رو سال گذشتم در ضابطه تعارض کردیم، باز یه مروری بفرمایید اینجاها که آمدیم بیشتر این لایه های بحث روشن میشه. حالا گاهی اوقات بعضی از آقایون میگن که خب این نکته چرا اونجا مسئله به این وضوحی بیان نشد. خب این لایه های بحثه. ببینید یه مبنایی رو در تعارض پایگذاری میکنن، این مبنا وقتی میرسه به نفی مدلول التزامی، لایه هایش باز میشه، آدم میبینه که خب چه خبر هست. آخوند قدس سر رو اومد مسئله علم به کذب احد ما رو مطرح کرد، اینو مطرح میکنه، میگه خب جناب آخوند مشکل اشتباه حجت بلا حجت چه کار میکنی؟ اگه اینو گفتی یعنی اشکالیست که ناینی کرده. شما مشکل اشکال حجت بلا حجت رو چه میکنی؟ حالا ما با تکلف با توجیه در عبارت کفایه به تبع اون چه که در منتقل اصول آمده و خواستیم این رو هم حل کنیم، ولی به حسب ظاهر این اشکال بر ظاهر کلام آخوند وارده. شما تا میگید تعارض یعنی علم به کذب احد ما، این شد اشتباه حجت بلا حجت. ناینی برای اینکه این گرفتار این اشکال نشه میگه آن ضابط تعارض علم به کذب احد ما نیست، ضابط تعارض چیز دیگریه. خب اون رو که مطرح میکنه میگه خب طبق این ضابطی که شما در تعارض دادین دیگه تعارض بینته این تعارض نیست، یعنی طبق ضابطی که ناینی داد هر جا علم به کذب احد ما باشه باید از مصادیق اشتباه حجت بلا حجت باشه، نباید دیگه اسمش تعارض بگذاره. چرا تعاقد دیگه؟ یعنی ما میگیم بحث بزار قابل جمع نیست. اون همه دقت کنیم، بحث مهمیه. یعنی حالا بحث این نیست که ما بخوایم یه دقت بیفایده داشته باشیم. ما یک تعارض داریم، یک اشتباه حجت بلا حجت داریم و باید فارق بین اینها دقیقا روشن بشه. الان اومدیم تو مسئله نفی مدلول التزامی، میبینیم که عجب این ضابط های خورده با هم درگیرن اینجا.
ما یقین داشته باشیم یکی مصادق با واقع و و دیگری مطابق با واقع نیست. یقینا دو تا خبر یقینا یکی صحیح است و یکی ضعیفه. نمی‌دونید کدوم صحیح کدوم ضعیفه. اینجا احتمال این وجود داره که هر دو مخالف با واقع باشن. احتمال و اشتباه
حجت و توجه اینجا هم هست که دیگه نداره.
نه در
شما متوجه شدم. بله ببینید متوجه شدم من. ببینید در موارد زیادی در تعارض ما میدونیم یکی از اینا مطابقه. در موارد زیادی از تعارض اینطوری سالا. بله در بعضی از موارد تعارض هست که ممکنه هر دوش باطله. آخوندم داره، آخوندم میگه لحتمال کذب کلیه ما. این عبارت آخونده علم چیو؟
کذب
به نفس سابقه که تعارض رو نمی کنه که ما در تعارض به کذب بلکه علم به کذبی که منشأ فقطره عدم شرعیت حجت در یک از زمین ها اینو نه خوشم داره میگه علم به کذبی که مکان علم به کون علم منشأ علم به کذبه. خب بله خیلی خوب. اینم آخه ببینید همینطوره. علم به کذب آخوندم که میگه علم به کذب وعده ما همینطور میشه دیگه. یعنی ما میگیم منشأش نیست که آبر میگرده به اینکه یکی از اینا واقعا شرایط حجیت نداره، یا واقعا نه، یا واقعا در اینجا خطا کرده، یا واقعا دروغ گفته، ما خیال میکنیم عادله، یکی از اینا شرایط حجیت نداره. حالا دقت کنید من این بیان امام رو هم عرض بکنم. نمیدونم رو وقت هم اجازه میده یا نه. علایم بید آیون باز من تقاضا میرسه که امشب هم عبارت کفایه رو ببینید. ما روی این عبارت خیلی حرف زدیم، هم امسال خیلی حرف زدیم، هم سال گذشته در ضابطه تعارض و در فرق میان تعارض و اشتباه حجت بلا حجت، فرق میان تعارض و تزاهم خیلی صحبت کردیم. ببینید مطالب بالاخره باید روشن بشه. حالا استیهاش از این نکنیم که این مطلب نائینی در اینجا با اون مطلبی که در اونجا گفته قابل جمع نیست. به نظر ما ببینید عرض من اینه، این عبارتی که الان من از نائینی خوندم در اینجا یه بار دیگه من این عبارت رو میخونم، عبارت کلام امام میگذارم برای فردا. ولحاصل خوب دقت کنید، ان نزابت تعارض دلیلین هوان یعدیان الى مالا یمکن تشریعه و یمتن و جعل او فی نفس الامر. می فرماید اگر دو تا دلیل فی نفس الامر قابل جمع نباشن، فی نفس الامر جعل این دو تا ممکن نباشه، ولیکن بعد ان یکون کل منهما واجدن لشرایط الحجیه، اما هر کدام باید واجد شرایط الحجیه باشه. به حسب ظاهر بله، بعد ان یکون کل منهما واجدن لشرایط الحجیه، حالا شما ظاهرا هم بهش اضافه بکنید. بعد فلو علم به کذب احد الدلیلین. خب میگیم از کجا علم به کذب احد الدلیلین پیدا میکنیم؟ لمکان العلم به کون احدهما غیر واجد لشرایط الحجیه، برای اینکه علم داریم بگیم یکی از اینها واجد شرایط حجیت نیست، نه در ظاهر. یعنی اصلا میگیم آقا علم داریم نمیدونیم کدومشه، میگیم یکی از اینها شرایط حجیت رو نداره، لا ظاهرا لا واقعا. نه اینکه فقط ظاهرا نداره واقعا داره، یا واقعا نداره ظاهرا داره، نه. این لمکان العلم به کون احدهما، یعنی نه ظاهرن نه واقعا یکی از اینها اصلا شرایط حجیت نداره. شما اینطور عبارت معنا بکنی وشتو به هب ما یکون واجدن به شرایطها، اما مشتبه میشه به اون چه که واجد شرایط حجیته. یعنی ایشون میگه اگر این دوتا یکیشو علم داریم به این که آقا لا ظاهرن لا واقعا، اگر فقط بخوایم بریم واقعا که درست نمیشه، یکی از اینها واقعا و ظاهرا شرایط نداره، اما نمیدونیم کدومه، این میاد تو اشتباه حجت بلا حجت. چرا؟
معتقده اگر حالا این جد به نحوی که در ظاهر هیچ کدوم چند حجت نداشته باشه مچش این باشه سجاد مبتد خبرش میشه اشباه شده
نه 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 ببین ایشون میگه در تعارض ما باید بدانیم هر دو به حسب ظاهر شرایط حجیه دارن ولی زمان روز عرض کردم در تظاهر شما در تعارض علم به حجیت ظاهریه دارید تفصیلا لا اجمالا این آقای تفصیلا حجیته اونم علم دارم اینکه اینم حجیت ظاهریه و شأنیه داره حالا اگر این نفی شد اگر علم پیدا کردید یکی از اینها لا ظاهرن ولا واقعا حجیت نداره میرسه اجتماع حجت لا حجت این ضابطه ایست که اینشون داره میده بعد دو مرتبه هم اون جمله رو دارن حالا این عبارت ناینی رو باز با عبارت مرحوم آخوند در کفایه این رو دقت کنید حالا آقای حیدری هم با اون کار دارن اگر اجازه بدن من میرم آقای حیدری دنبال